الرحمن الرحیم.
خب رسیدیم به مبحث استصحاب عدم ازلی و مقدماتی و مسائلی برای ورود در بحث عرض کردیم. الان هم عرض شود که وارد در اصل مسئله میشیم و همینجا هم عرض بکنم که اصل مسئله استصحاب عدم ازلی یک پرونده قطوری داره که حالا یه بخشش در استصحاب در تنبیهات استصحاب میاد، بخشش در جاهای دیگه‌ای به تناسب در اصول مطرح میشه، یکی از جاهایی هم که در اصول به این مسئله پرداخته میشه در همین بحث عام و خاص و ذیل شبهه مصداقی خاصه. قرارم بود که یه مقدار جمع و جورترم ازش عبور بکنیم، اما باز فکر میکنیم که بالاخره یه جایی باید گفته بشه. حالا ما در حد میانه به این مسئله میپردازیم و اون خطوط اصلی محل نقاش و نزاع در استصحاب عدم ازلی رو عرض میکنیم. اقوال در مسئله شاید به 4-5 تا برسه، ولی عمده قول به قبول جریان استصحاب عدم ازلی است از یک طرف به طور مطلق، و از طرف دیگه قول به نفی استصحاب عدم ازلی از طرف دیگه است. عمده این دو قول مطلقه. بله، قول سومی مثلا تفصیلی داره مرحوم آغازی‌های عراقی که حالا اینا رو بعد ممکنه بهش متعرض بشیم، یا بعضی دیگه ممکنه یه تفصیلاتی غیر از اینم داشته باشن، اما عمده مسئله همون دو قول قبول و نفی استصحاب عدم ازلی علی نحو الاطلاق. حالا قائلانم را من تا اونجایی که الان به ذهنم هست عرض میکنم، نگاه بکنید ببینید این سفارایی در قبول استصحاب عدم ازلی یا نفی استصحاب عدم ازلی یک سفارایی خیلی نمایانی است. اینجور نیست که مثلا بگیم یک طرف اکثریت میگن، قاطبه میگن، یه طرف حالا در اقلیت یا چیزایی از این قبیل. نه، یه سفارایی خیلی نمایانی است، گرچه حالا در یه جاهایی به لحاظ حوزه‌ای میشه بگیم این حوزه مثلا بیشتر به اون سمت رفته یا اون حوزه به اون سمت رفته، ولی سرجمع آراء را که ملاحظه بکنید سفارایی را خیلی برجسته میدونید میبینید و دو طرف هم آدمهای بزرگی حضور دارن. خب حالا یک طرف کسانی که استصحاب عدم ازلی قبول دارند، حالا من مثال میزنم، مرحوم صاحب کفایه در همین جایشون استصحاب عدم ازلی رو قبول داره و عرض شود که و جمع زیادی که تحت تأثیر صاحب کفایه قرار دارن مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم شیخ صدر، مرحوم حائری، فکر میکنم هم حائری پدر هم حائری پسر، هم حائری مؤسس قوم هم فرزندشون، حالا یقین دارم پدرم ظاهرن همینطور باشه. خب حالا اینا چهره های بزرگی هن که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن. حالا بیا در نقطه مقابل قول به عدم قبول استصحاب عدم ازلی، نفی استصحاب عدم ازلی، عدم حجیت استصحاب عدم ازلی، ناینی، حضرت امام و عرض شود که ناینی، حضرت امام، مرحوم آقای بروجردی، نه آقای خویی قبول دارن، نه قبول دارن، اصلا مطلقا قبول دارن. بله؟ کی؟ نه نه نه، این استصحاب عدم ازلی اینجا که حالا ما فعلا محل بحث ما موضوعیه، حالا تو حکمی اونها یه داستان دیگه ایه، فعلا بحث موضوعی هستن و اینا قبول ندارن که خب اینا وزن بالایی دارن. همینجوری اتصالی رو داره ها؟ نه از شبت که اینم از این طرف که خب اینا وزنهای مهمیه و قائل به عدم استصاب، حجیت استصاب عدم ازلی هستن. مرحوم شیخ هم الان قبول نداره، بله من تردید دارم، نه یعنی همین الان هم دیدم و الان نتونستم حافظم یادی نکرد که مطمئن بشم به کدام نسبت شد. شاید بله شاید، حالا باز مطمئن نیستم. این خب سفاراییه یا حالا تو معاصری مثلا همین صاحب مکارم مثلا قبول نداره، هستن دیگه در این طرف هم کسانی که این رو قبول ندارن. خب اینم سفارایی بزرگان در حجیت و عدم حجیت استصاب عدم ازلی. حالا بیام ببینیم که اول از اینجا شروع بکنیم. ببینیم اونایی که میگن حجته، اون استدلال ساده اولیه‌شون رو مطرح میکنیم، بعد میپردازیم به اونایی که میگن حجت نیست، دلایل اونا رو میگیم، اون وقت ابعاد قضیه روشن میشه. اونایی که میگن حجت، بیان ساده مسئلهش اینه که عرض شود که این مرئی که قرشی نبوده است در زمانی که وجود نداشته، اصلا تکونی پیدا نکرده بود، این عدم قرشیت خب امر درستیه دیگه. یعنی واقعا این قضیهی که لم تکن هاده المرأ قرشیتن فی الازل و قبل وجودهی و تحققهی و وجودها و تحققها و تکونها لم تکن قرشیه، خب حالا که این پیدا شده نمیدونیم که عرض شود که متصف به قرشیت شد یا متصف نشد. این عدم اتصاف به قرشیت، عدم انتصاب به قرشیت که قبل از وجود او بود، شک داریم که عوض شد یا عوض نشد، میگیم این لم تکن باقیه، این سلب انتصاب، سلب اتصاف به قرشیت، این شک داریم باقیه یا باقی نیست. میگه لا تنقض الیقین بالشک، همونی که بوده الان هم بگو باقی. اون چه که موضوع دلیله اینه که این زن موصوف به قرشیت نشود. توجه کردید؟ این بیانه، این زن موصوف به قرشیت نشود. خب این عدم موصوفیت او به قرشیت که نیاز به موضوع نداره، این چه وقتی که نبوده چه وقتی که هست، عدم موصوفیت به قرشیتش یکیه. میگیم عدم موصوفیت و اتصاف به قرشیتی که یه وقتی قطعی بود، که اون وقتی که این در عالم اصلا هیچی نبود، اون همچنان باقی. این استدلالیه که به شکلی در کفایه آمده. میگه اون چه که شما در این نوع موارد میخواهید، فرض اینه که یه وصف، چون این استصاب عدم ازلی اصل بحث جریانش در اوصاف ذاتیه، اوصافی که قابل حذف نیست از موجود، مثل قرشیت و هاشمیت و نسب و اینها چیزی نیست که بشه، مثل علم و فقر نیست که باشد و نباشه، عارض بشه و زائل بشه، نه این ذاتیه که نمیشه اشکارش کرد. خب این وصف، این صفت قرشیت، اگر قرشیت به عنوان صفت موجود طرف ایجاب صفت بود، بله اون موضوع میخواست، ولی در سلب انتصاب و سلب نسبت که موضوع نمیخواد. در زمانی که این موضوع نبوده این سلب بوده، الان هم نمیدونیم که اون سلب مبدل به وجود شد یا نشد، بگه که اون سلب رو شما ادامه بده. این استدلال پایه کاره که سلب اتصاف و انتماع و استناد این وصف به این موصوف، این قبل از وجودش بوده الانم هست و این سلب هم همون یکیه، تفاوتی نداره دیگه، چون سلب که اونو این فرقی نداره، این سلب اتصاف همچنان باقی است. این استدلال اساسی و البته نسبتاً حالا سربسته برای حجیت استصحاب عدم ازلی است. الان ما اجازه نمیدیم فرمایشی بفرمایید، برای اینکه این حالا این استدلال اصلیه، حالا ببینید که چه معرکه‌ای است در این استدلال. اونایی که میگن نه، اونا باید بشنوید بعد یواش یواش. این استدلال برای قول اول با کمال اعتذار البته. اما حالا بیام قول دوم. خب حالا اینایی که میگن حجت نیست، اینا این بزرگانی که میگن حجت نیست، حالا مثل مرحوم نائینی و من تبع، چه در نجف چه در قم کسانی که بودن، اینا دلایلشون چیه که میگن ما این حرف رو قبول نداریم؟ این حرف رو قبول نداریم که اون عدم در حین عدم موضوع استصحاب بشه، الان هم بگیم که اون عدم به حال خود باقی است. عدم قرشیت سابقه در حال عدم وجود موضوع در فرض وجود موضوع هم بگیم باقی است. این دلایلشون چیه؟ اینجا چند دلیل دارن اینا که اینا رو ما شست و رفته و فشردهش از مجموع این مباحث عرض میکنیم. دلیل اول در نفی حجیت عدم ازلی و اشکال به اون استدلال از مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه هست. حالا در یک پرانتز بگیم که مرحوم نائینی حقش بر اصول و جریان اجتهاد و فقاهت حق عظیمیه واقعا، و اون ریزکاری ها و دقت های او خیلی بر فخامت و وزانت اجتهاد افزوده. خب اولین استدلال برای نفی حجیت مال مرحوم نائینی است که در اجود و تقریرات آمده، حالا در اون تقریرات دیگه هم هست ولی در اجود و تقریرات آقای خویی آورده. اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی که تقریر درس های نائینی است، در اونجا در همین بحث شبهه مصداقیه خاص آمده. استدلال اول ایشون اینه، بفرمان که ببینیم که اونی که در دلیل اخذ شده در باب قرشیت و عدم قرشیت چیه. ببینید توضیح مسئله اینه که اولا به این نکته توجه بکنید که این در منطق ملاحظه کردید، این مقدمه رو با توجه بکنید که در منطق ملاحظه کردید که ما عرض شود که چیزهای عدمی و اوصاف عدمی را دو سه جور می توانیم بیان بکنیم. یه وقتی است که اوصاف عدمی را به شکل سالب به انتفاع موضوع بیان میکنیم، یعنی به شکل قضیه سالبه بیان میکنیم، میگیم لم یکن زیدون قائمن، لم تکن المرأتو قرشیتن، اینجا قضیه سالبه است. و سالبه متقومه به موضوع نیست. فرق موجبه و سالبه اینه که موجبه حمل شیء علی شیء فرع ثبوت موضوع است. اگر چیزی را بر چیزی حمل میکنی به نحو موجبه، باید اون موضوعش موجود باشه تا اون محمول بر او حمل بشه، به خلاف قضیه سالبه که میگن سالبه نیاز موضوع نداره، لا لیس زیدون به قائم یا لیست المرأتو به قرشیه به نحو سالبه، به نحو سالبه محصله که میگید، این نیاز به ثبوت موضوع نداره. پس این یک قسمه که سلب را که میارید گاهی به شکل سلب تحصیلی میارید، قضیه سالبه محصله در مقابل موجبه. در موجبه ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له هست، ثبوت محمول برای موضوع فرع وجود موضوعه. اما در سالبه محصله سلب محمول از موضوع این متقوم به وجود موضوع نیست، ولذا میگن سالبه محصله دو قسمه، یکی سالبه به انتفاع موضوع، یکی سالبه به انتفاع محمول. لیس زیدون به قائم هم به زیدی که در عالم نیست میشه گفت، هم به زیدی که موجوده ولی قائم نیست میشه گفت. میگه فرزند دهم شما، فرزند دهم شما استاده نیست. خب فرزند دهم شما یه چیزی میگیم که دیگه اشکه نداشت بشه، هیچ ده فرزندی که اینجا کسی نیست. فرزند دهم ما عرض شود که نشسته نیست، استاده نیست، عیبی نداره، این قضیه صادقه است. ولی سالبه به انتفاع موضوعه. یه وقت هم میگیم نه، فرزند اول شما استاده نیست، الان وقتی نشسته میگیم لیس به قائم، این سالبه به انتفاع محموله با فرض وجود موضوع. پس ذات سالبه متقوم موضوع نیست، این درست، این یه شکل. اما نوع دوم قضیه که ما داریم اصلا موجبه معدولت المحموله، اونجاییست که اون سلب آمده وصف یک موضوع و موجودی قرار گرفته. این اعمال یا لابصیر اومده وصف برای موجودی قرار گرفته. در اینجا دیگه قضیه نوع دوم دیگه سلب در نسبت قضیه نیست، بلکه مفهوم سلبی اومده وصف موجود قرار گرفته، این میشه موجبه معدولت المحمول. پس معدولت المحمول در اون نوع اول قضیه سالبه است و ادات سلب میگه این محمول برای این موصوف و موضوع نیست. حالا موضوع میخواد باشه میخواد نباشه، اون محمول برای موضوع نیست، ولی زد دوتا مصداق پیدا میکرد. اما در نوع دوم قضایا، قضایای موجبه است که معدولت المحموله، یعنی محمول او یک سلبه، ولی این سلب تو نسبت نیست، این سلب خودش شده محمولی که منسوب به یه موضوع میشه. میگه زیدون اعما، زیدون لابصیر، این فرق کرد. یه وقتی میگه لیس زیدون به بصیر، اون زیدی هم که در عالم نیست میشه بهش بگیم لیس زیدون به بصیر. ولی در این وقت میگی زیدون لابصیر یا زیدون اعما، در اینجا عدم البصر آمده که امر سلبی است، محمولی شده و مسند به موضوع شده. این دومی با اولی فرق داره، این دومی دیگه به انتفاع موضوع درست درش صدق نمیکنه، این دومی در واقع موجبه است. این سلب همون حالت عدم و ملکه‌ای داره که لهو حظ من الوجود و موضوع باید موجود باشه. این تفاوت این دوتا قضیه است که تو منطق بارها ملاحظه کردی. پس این سلب یک چیزی از موضوعی، این دو جور میشه بیان کرد. سلب یک محمول از موضوع این دو شکل بیانی داره. یه شکلش سالبه محصل است، لیس زیدون به بصیر. شکل دومش موجبه معدولت المحموله که میگی قضیه را همون سلب را نگه میداره، ولی سلب را به شکل تصدیقی نمیاره، سلب را مفهوم مفردش میکنه، حالت عدم و ملکهی بهش میده و حمله برای موضوع موجودی میکنه. میگه زیدون اعما، زیدون لابصیر. زیدون غیر قائمه، اینجا لیس زیدون به قائم که نفی در نسبت بود در فرض اول، آمده تجمیع شده نفی به در اون محمول به صورت مفهوم تصوری و حمل شده بر یه موضوعی. این دوتا قضیه خب همونطوری که تو منطق دیدید خیلی با هم فرق میکنه. قضیه سالبه محصله اما از این که موضوع اصلا نباشه، چون نیست دیگه این وصف محمولم نداره، یا موضوع هست ولی محمول رو نداره، هر دو رو صادقه. ولی زمین میگن سالبه عم است، از سالبه به انتفاع موضوع و سالبه به انتفاع فقط محمول. اما قضیه دوم موجب معدولت محمول، اون دیگه دو صورت نداره، اون سلب بصر از این شخص موجود، فقط اون صورت دوم رو بیان میکنه، اون صورت به انتفاع موضوع دیگه در موجب معدولت محمول نیست. پس سالبه محصل دو صدق داره، ولی موجب معدولت معمول فقط یک صدق داره، یه مصداق داره که زیدی باشد و این لابسی رو اعما برش هم. ولذا زید معدوم فرزند دهم ما و شما، اون فرزند دهم هم میشود گفت لیس به بسی، لیس به قائم، لیس کذا و کذا، ولی نمیشود گفت که او اعماست. قضیه موجبه درباره او به کار نمیره که اون فرزند دهم شما اعماست، لا بصیره. چرا؟ برای اینکه این دیگه قضیه موجبه شد، باید باشه تا این برش هم بشه. این تفاوت این دو قضیه است. حالا بیایم توی این استدلالی که مرحوم نائینی میفرمان، اینه که این اوصاف عدمی که میاد در احکام اخذ میشه، اوصاف عدمی که در احکام میاد جزء موضوعات احکام قرار میگیره، این اوصاف عدمی باید ببینیم از قبیل اوله یا از قبیل دومه. بله، وقتی میگیم که مرعه، میگیم که تردم یا تهید المرعه الى خمسین سنه الا القرشیه، این معناش اینه که اون که گفته که تهیز المرعه الى خمسین، قید داره تهیز المرعه غیر قرشی، مرعه ای که قرشی نیست. عرض شود که این غیر قرشیتی که اینجا در دلیل میاد، این از چه قبیله؟ از قبیل سلب تحصیلی است یا از قبیل معدولت المحموله؟ میگن این روشنه که سلب تحصیلی نیست، عدم قرشیت لیست به قرشیه که این تو دلیل نیست. اونی که ظاهر دلیله اینه که عرض شود که این عدم موصوف قرار گرفت، ببخشید صفت قرار داده شده برای اون موضوع، و این واقع این قصه همون موجب معدولت المحموله. یعنی ظاهر خطاب اینه و این عدم مثل وجود اوصاف این موصوفن، اوصاف این موضوع هستن، مرعه یا قرشیه یا غیر قرشیه. این قرشیت یا عدم قرشیت هر دو صفت برای این موصوفن. وقتی صفت شد معناش چیه؟ یعنی اینجا موجب معدولت المحموله، عدم سلب تحصیلی نیست که نیاز موضوع نداشته باشه، نه، این عدمی است که موضوع میخواد. اون وقت اگر این رو پذیرفتیم، پس تا اینجا ما دو تا مطلب رو گفتیم، یکی این که سالبه محصله با موجبه معدولت المحمول تفاوت داره، گرچه تو هر دو سلبه، اما در اولی سلب در نسبت، در دومی سلب آمده در محمول و حمل شده بر موضوع. و اولی سالبه محصله نیاز به موضوع نداره، در فرض عدم موضوع هم صادقه، اما دومی در فرض عدم موضوع صادق نیست. این یه مطلب که این بحث منطقیه. مطلب دومی هم و مقدمه دومی هم که گفتیم اینه که در بحث‌های فقهی و کلماتی که از شارع میاد، مثل همین المرأة تهیز و الى 50 سنه الا القرشیه، در اینجاها قرشیت و عدم قرشیت دوتاییشون به عنوان معدوله میان حمل میشن، یعنی دوتاییشون به عنوان یک محمول میان حمل میشن توی قضیه موجبه بر موضوع. متا یکی وجود قرشیته، یکی عدم قرشیته، ولی هر دو در یه رتبه حمل بر قضیه موضوعی شدن و قضیه در هر دو موجبه است. متا یکی موجبه محضه، یکی موجبه معدولت المحموله. اینم در چیزای شرعی این ظاهر خطابه. خب اگر این دوتا مسئله کبرا و بعدم تطبیقش بر بحث ما را بپذیرید، حالا مرحوم ناینی نتیجه اینجوری میگیره، نتیجه میگیره که اونی که میگه موضوع استصحاب عوض شد، اونی که سابقه دارد سالبه محصل است. لا تکون المرأتو لا تکون هاده المرأه لیست هاده المرأه به قرشیه. این لیست هاده المرأه به قرشیه این چیه؟ این سابقه داره چون سالبه است. سالبه محصله تو فرض عدم موضوع هم بود، اون وقتی هم که این خانم متولد و متکون نشده بود همونجا هم این لیست هادهی به قرشیه صادق بود. این سابقه داره. اما اونی که ما اینجا میخواییم تو دلیل منشأ اثر قرار بدیم، این سالبه محصله نیست. چی اینجاست؟ اینجا معدوله است. المرأة التي ليست بقرشیه یا مرأه غیر قرشیه، این غیر قرشیه‌ای که صفت برای مرأه قرار میگیره که معدوله است، عدمی که صفت قرار گرفته برای موصوف، این سابقه داره؟ نه دیگه، این عدم قرشیت وصف این سابقه نداره. این عدم قرشیت از اولی که متکون شد یا بود یا نبود، اما قبل از تکون این خانم عدم قرشیت بود؟ نه، چون اصلا موصوفی نبوده. این عدم قرشیت وصفی و عدم ملکه‌ای و محمولی این سابقه نداره. پس آنچه سابقه دارد موضوع دلیل نیست، آنچه موضوع دلیل است سابقه ندارد. توجه کردید؟ این فرمایش مرحوم ناینی. حالا هیچ کارش میتونید بکنید؟ آنچه سابقه دارد موضوع دلیل ما نیست. اونی که سابقه داره سالبه محصله است و تو دلیل شرعی سالبه محصله اخذ نشده، و آنچه در دلیل اخذ شده و ظاهر دلیل همون موجبه معدولت المحموله، عدم قرشیت وصف برای مرأه است، این هم که سابقه نداره.
پس همین مثال خب این که مثاله باید در عالم باقی استثار ازلی داریم یا نه؟ باید
روی
اون اصل
عدم ازلی سالبه محصله داریم ولی معدولت المعمول نداریم. بله همین داریم، همینو میگیم دیگه. ناینی میگه که بله، میگه که این یه لفظ مشترک شما دارید به کار میبرید، میگید عدم ازلی. میگیم عدم ازلی یعنی اون سالبه محصله، بله اون درسته. در عدم اون وقت که هیچ یک از ما نبودیم میشد که بگیم که لیست به کذا، لیست به کذا، لیست به کذا، خیلی چیز لیسه ها رو صدق میکنه. چرا؟ برای اینکه لیسه به کذا اینجور قضیه ای موضوع نمیخواد. ولی اگر بخوای بگی که به شکل معدوله، یعنی عدمی که وصف قرار گرفته، حالت عدم ملکه‌ای شده، اون نه موضوع میخواد. همون بحث عدم ملکه است دیگه. اون سالبه محصله مقابل موجب نقیزه، تناقضه، نسبت تناقضه. ولی در اون نسبت ملکه و عدم ملکه است. عدمی است که حالت ملکه و شأنیت پیدا کرده، اون نیاز به سابقه داره سابقه نداره. پس آنچه که سابقه دارد در دلیل اخذ نشده، ظاهر دلیل نیست، و اون چه که ظاهر دلیل سابقه نداره. ما هم تابع اینیم که ببینیم دلیل چی میگه. دلیل باید یه موضوعی دست ما بده، بعدم ببینیم سابقه شو بسنجیم. اونی که به ما دلیل داده این سابقه عدمی نداره، چون یه عدم خاصه، عدم سلب مطلق نیست، عدم نعتیه، عدم خاصه. این فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم آقای خویی شاگرد ممتاز ایشون در حواشی اجود و بعد در محاضرات نقدی به این وارد کردن و اون نقدم حالا عرض میکنیم. اون نقد اینه که ایشون میفرمان که ما که به نظرم با این تقریری که ما از فرمایش مرحوم ناینی ارائه کردیم سریع میتونید بفهمید که این نقد در این حد قابل اشکاله، مگر اینکه حرف دیگه ای زده بشه. نقدی که حالا ظاهر کلامشونه که میگن آه وجود و عدم فرق داره. وقتی که چیزی را وجود صفتی را در دلیل اخذ میکنید، بله ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت و مثبت له، باید موضوعش ثابت باشه. ولی در عدم که شما وارد میشوید، در عدم وصف برای موصوف که در دلیل میاد، نه اون متوقف بر ثبوت موضوع له نیست. پس تفاوت بین قرشیت و عدم قرشیته، تفاوت بین اوصاف وجودی و امور عدمی است. در اوصاف وجودی فرع ثبوت مثبت له، اما در اوصاف عدمی فرع ثبوت مثبت له نیست. ولذا در عدم قرشیت شما نیاز به وجود موضوع ندارید، همونی که در ازل و ابدالآباد ازل بوده همون الان هم هست. پس اوصاف چیزهایی که عدمهایی که بیاد در دلیل اخذ بشه، اینها نیاز به وجود موضوع ندارن. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له هست، ولی سلب شیء از شیء فرع ثبوت اون مثبت له نیست، منفی و عن نیست. این فرمایشی که حالا در این شکل میشه بگیم آقای خویی مثلا اینجوری دارن به استادشون اشکال میکنن. این اشکال آقای خویی با بیانی که ما داشتیم سری ناینی میتونه جواب بده. ناینی میفرماد که کدام سلب را شما میگید؟ اگه سلب تحصیلی میگید شما آقای خویی درست میگید، منم قبول داشتم که اگر سالبه محصله تو دلیل بیاد این سابقه عدمی داره. ولی اگر سلب تحصیلی نگید، بگیم معدولت المحمول باشه، نه دیگه سابقه نداره، این سلب موضوع میخواد. پس مفهوم سلبی اگر در نسبت باشه حرف های خویی درسته، ولی اگه سلب بیاد تو محمول و معدولت المحمول بشه، نه این مثل صفت موجود موضوع له میخواد، بدون موضوع له سابقه ای نداره. ولی در این حد خیلی اشکال آقای خویی وارد نیست. حالا ادامه بحث و وجوه بعدی دیگه فردا میشه.